بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شواره، صفحه 446، سطر سوم. الثانی ان الانیت اذا ملئت ماء و سد رأسها ثم اغلیت فان در قریان تتصدع و تنشق تلک الانیه. بحثمون در تخلخل و تکاسف بود. گفتیم که ابن سینا بر اثبات این دو، گفتیم که خواجه بر اثبات این دو دو دلیل اقامه میکنه. البته هر دو دلیل هم مستقیما تخلخل رو اثبات میکنه. دلیل اول بعد از اثبات تخلخل تکاسف هم اثبات میکرد، اما این دلیل فقط تخلخل رو اثبات میکنه. شاید ازش بتونیم تکاسف هم یه جوری استفاده کنیم. میفرماد که دلیل دوم اینه، شیشه ای رو پر از آب میکنیم، بعد آب داخلش رو گرم میکنیم. آب داخل وقتی گرم شد و به جوش آمد، شیشه صدایی میکنه و میترکه. این ترکیدن نشون میده که آب متخلخل شد و حجم بیشتری پیدا کرد و چون جا نداشت شیشه رو ترکوند. در حالی که هیچی وارد شیشه نشد، سر شیشه رو کاملا صفر بستیم، هوا وارد نشد، همون آب داخل اضافه حجم پیدا کرد و چون جاش تنگ بود شیشه رو تاریک کرد. این دلیل بر تخلخل. تخلخل حقیقی بدون اینکه چیزی از بیرون بیاد. از شدم این دلیل میشه ازش تکاسف رو استفاده کرد. مثلا پس اون آب جوشی رو بریزیم توی شیشه، کاملا شیشه رو پر کنیم، درشان ببندیم، برچه از جوش میفته میبینیم یه خورده پایین میاد، یه ذره فضای شیشه خالی میشه. این دلیل بر اینه که اون آب گرم وقتی سرد شد تکاسف پیدا شد. البته این مطرح نمی کنن، شاید هم خیلی به شهبیت نمی دن. علاوه حال این دلیل دوم تصریح به تخلخل میکنه، تکاسف از ضمنش فهمیده میشه. دلیل اول تخلخل رو گفت، بعد تکاسف رو گفت، یعنی هر دو رو مطرح شد. منتها اول تخلخل بود بعدا تکاسف. این دلیل تخلخلش جداست، تکاسفش جداست. تو اون دلیل اول توجه شد این تخلخل و تکاسف تو یک عمل اتفاق میفته، یعنی یک بار عمل میشه، هم تخلخل توش اتفاق میفته هم تکاسف. اما در اینجا فقط یک تخلخل در یه عمل اتفاق میفته، تکاسف در یه عمل دیگه. شاید هم به همین جهت بوده که فقط تخلخل مثلا تکاسف رو نگفته. مطلب روشن از رو گفتن، یعنی مطلبش رو گفتن بوده. صفحه 444 این سطح سوم. از ثانی یعنی دلیل دومی که خواجه بر اثبات تخلخل حقیقی اقامه میکند این است، آنیه یعنی ظرف که ما پرچین چیشه. اذا ملئت ماء، وقتی پر از آب بشه، و سد رأسها، درش هم کامل ببندی که چیزی از بیرون داخلش نشه، که نگه تخلخل مشهوری شد، نذاریم چیزی وارد بشه تا تخلخل حقیقی بشه. ثم اغلیت، بعد این آب به جوش بیاد، فعین در قلیان، وقتی که قلیان پیدا میکنه تتصد در، یه صدای بلندی از این شیشه بلند میشه و تنشق و تلکل آنیه، این آنیه میترکه. اون تلکل آنیه هم مربوط به تتصده، هم مربوط به تنشقه، یعنی یه صدای محیبی میکنه و میترکه. و ما زالک، این اتفاق حاصل نمیشه مگر به این جهت که قلیان باعث تخلخل در آب شده، به عبارت دیگر باعث ازدیاد در حجم آب شده. ازدیادن توی حجمه عطف تفسیری بر تخلخلن فیلمه، به حیثی زیاد کرده حجم ما رو که لا تسعه الانیه، فینصد آنیه نتونسته گنجایش این آب داشته باشه، جای این آب تو این آنیه نبوده، فینصد پس این آنیه قبول شکاف و قبول ترکیدن کرده. اون تشدیدی که روی دار گذاشته درست نیست، اصلا من نمیدونم چطور خونده میشه با تشدید چطوری اصلا میشه خونده. حتما خودم مثلا یه دون خونده دیگه.
بله
نه چاکه نیست، این نونه، نونه. حالا یه فیتصد دعا باشه درسته، ولی الان نونه. من نگاه نشدم نسخه رو که فیتصده یا فیتصده، شاید فیتصده خوب باشه. بله چون با تصده بالا میسازی وقت تشکیل در این صورت بجاست، یه نقطه باید اضافه کنید. اما بله پایینه بالای بله بالای که فیتصده. بله خب اگه فیتصده باشه تشکیل خط نمیزنیم، یه نقطه اضافه کنید. اگر هم فیتصده باشه که تشکیل خط. ولی این دو جوری که الان مسایه نوشته قابل خوندن نیست. و الیه اشار، همین دلیل دوم اشاره کرده مصنف به قولش گفته و تصدع و تصدع الانیه این در قلیان، یعنی ولی تصدع اتو برون عبارت قبلی. بله سر همین خط، همین صفحه خودمون داره، من دارم دنبالش میگردم، همین صفحه 446 سطر اول داره. لدخول الماء القارورة المكشوفة عليه و تصدعه از و دخوله، لامی که و سر دخول داخل شده و سر اینم داخل میشه، لدخول الماء و لتصدعه الانیه. حاصل البچان بیانون لعتبار اول صفحه 439 اونجا که وارد بحث در حرکت چم شدیم، بعد از این که حرکت در وزی مقبولات نفس کردیم وارد حرکت در چم شدیم، در اونجا گفتیم که فقال تفل چمه به اعتباره اواخر صفحه داشتیم فپل کمه، یعنی با بول حرکت پل کم به اعتباره احد هما ات تخلفل و تکاسف ول آخر انما و سبول. اعتبار اول تخلفل و تکاسف بود که تالا بحثش تموم شد، اعتبار دوم انما و سبول که الان خواب شروع کنیم. ایشون میگه حاضان البچان بیان در اعتبار اول، این دو دلیل که مربوط به تکاسف و تخلفل بود و مربوط به اعتبار اول یعنی مربوط به تخلفل و تکاسفه. و عمل اعتبار سنه، اعتبار شدی یعنی ظهور و نمو. فعشار الى بیانهی به قوله. پس تا اینجا بحثمون در تخلخل و تکاسف بود، حالا بحث در نمو و ظهور شروع میکنیم. توجه کنید من میخوام مطلب رو طوری بیان کنم که هم نمو و ظهور روشن بشه، هم سمن و هزار روشن بشه، هم ورم روشن بشه. در سه جا بدن اضافه پیدا میکنه، یکی در نمو یعنی رشد، یکی در سمن یعنی چاقی، یکی در ورم یعنی باد کرده. اضافه ای که در ورم پیدا میشه اضافه غیر طبیعی قصریه، یعنی از ناحیه خود طبیعت نیست، قوه قاضیه این کارو نمیکنه، یه عامل بیرونی در بدن اثر میذاره بدن باد میکنه، ورم میکنه بدن. پس ورم با اینا فرق داره، با سمن و نمو فرق داره. سمن و نمو که نمو رشد در سمن چاقی هر دو طبیعیه. این قوه قاضی این کار میکنه، قوه قاضی است که رشد ایجاد میکنه، قوه قاضی است که بدن رو چاق میکنه، هر دو طبیعیه. منتها تفاوتشون چیست؟ فرق ورم با این دو تا خیلی راحت روشنه، چون ورم طبیعی نیست ولی این دو تا طبیعیه. ما باید بین نمو و سمن که طبیعی هستن فرق بذاریم. فرق اینه که نمو ازدیاد در اجزای اصلی است و سمن زمینه شدن به اجزای اصلی است. در اجزای اصلی چیزی وارد نمیشه، به اجزای اصلی چیزی زمینه نمیشه. اجزای اصلی بدن که اول ساخته میشن بعد از اینکه تحلیل میرن و ما غذا میخوریم و این غذا تبدیل به جسم ما میشه، این غذا اجزای اصلیه رو جا به جا میکنن، یعنی اجزای اصلیه جا باز میکنن تا این اجزای غذاییه وارد بشن تو اون منافذ خالی شده. اجزا اصلی کنار میرن، جا باز میکنن، بعد اجزا غذایی وارد اون جای خالی میشن، بدن به تناسب روش میکنه، به تناسب طبیعی روش میکنه. اما تناسبی که هم در عرض است، هم در طول است، هم در عمق است. در سن رشد این بچه هم بدنش از نظر پهنا و عمق بزرگتر میشه، هم از نظر بلندی قد میکشه بالا میاد، از هر سه جهت رشد میکنه. در چاقی این چنین نیست، در چاقی از جهت پهنا و عمق رشد میکنه، از جهت درازا یعنی جهت قد کشیدن قد نمی کشه. تناسب رشدش در حسب تناسبه، تناسب طبیعی. اما در هر سه بود رشد نمی کنه. بعدن بیان می کنه که علت مثلا این غذا که خورده میشه نمیره در داخل اجزای اصلیه، اجزای اصلیه جاواز نمی کنن تا این اجزای غذاییه وارد اون جای خالی بشن، بلکه اجزای غذاییه کنار اون اجزای اصلی میچسبن و یه چیزی اضافه می کنن به اجزای اصلی چاقی بشن. اینو در پیرمرد یا پیرزن بیان میکنه که روشن‌تره. میگه اونا بدنشون تقریبا خوش شده، اجزا نمیتونن جا به جا بشن، غذایی که میاد دیگه نمیتونه خودش رو داخل اجزا کنه و منافذ که اجزا تشکیل دارن پر کنه. اصلا اجزا نمیتونن کنار برن، منافذی به وجود بیارن تا این اجزای غذایی داخل بشه. اجزای غذایی ناشال میچسبن به همون اعضا و همون اعضایی که وجود داشتن و قهران چاق میکنن اونجا. خب این روشن شد، فرق بین نمو و سمن معلوم شد. هر دو طبیعی، هر دو هم با تناسب طبیعی همراه، اما یکی تناسب طبیعی در هر سه بود داره، دیگری تناسب طبیعی در بود سوم نداره. اصلا بود سوم دست نمیدیم، چاقی به بود سوم که رد کشیدن کاری نداره، اما رشد به همش کار داره. چاقی در سن رشد هم حاصل میشه، در سن بعد از رشد هم حاصل میشه. اون سن بعد از رشد یه چاقیه دیگه، نمو نیست، نمو تموم شده. انسان در یه حدی از نمو قرار میگیره که دیگه از اون بیشتر نمو نمی کنه، تموم میشه، سن رشد تموم میشه. از این بعد اگر چیزی اضافه بشه ما چاقیه. گذشته از این بیان جلی که نشون داد تناسب طبیعی در نمو در هر سه بوده و تناسب طبیعی در ثمر در هر سه بود نیست، گذشته از این اشاره کردیم که در نمو اون اجزای غذایی وارد منافذی می شوند که اجزای اصلیه درست کردن، اجزای اصلیه کنار میرن، منافذی که ایجاد میکنن، بعد این غذا وارد اون منافذ میشه. ولی در شاقی این جلاز اتفاق نمیفته، اون اجزای اصلیه نمیتونن منافذ درست کنن، جا به جا نمیشن، بر اثر اینکه خوش شدن جا به جا نمیشن و وقتی جا به جا نشدن اون غذا یا اجزای غذایی نمیتونه داخل منافذ بشه، زمینه میشه به اجزای غذایی. ممکنه وقت در سن رشد هم اتفاق بیفته، اجزای غذایی اجزای اصلیه به جهتی جا به جا نشن، منفذی درست نکنن و قرن غذا وارد نشه، وقت اون کس چاقی اتفاق بیفته. ولی اون چاقی که اتفاق میفته اونم ماده رشده، اون چاقی اونجا رشده. گفته میشه که این آدم طبیعتش اینه، میگن اونجا دیگه میگن طبیعتش اینه که آبم بخوره چاق میشه، اون یکی غذا هم که بخوره همچی لاغر هست. این چاقی لاغری باز مربوط به طبیعته، اما ممکنه گاهی در سن رشد چاقی هم بیاد نمو هم بیاد و این دوتا باید از هم جدا بشه. جدایش به همین بیان سیاست شد، مثلا این آدم به همون اندازه که چاق میشه به اون اندازه قدش بالا نمیشه، خب پیداست که یه مقدار قضاش صفحه چاقی شده، صفحه رشدش نشده. خب حالا که نمو و ثمر فرقشون روشن شد، زبول و هزار هم فرقشون روشن میشه. زبول یعنی چروکیدن، تعبیری که من از میکنم. مثلا شما یه مومی رو یا یه فرض کنید شعی رو که دارای روغن است و دارای تراوت و رطوبته، اینو بذارید خوش بشه، این از همه اطراف جمع میشه، اینو بشون زبول غیر از لاغری. زبول اینه که این انسان مثلا در سن پیری دیدید قدش هم کوتاه میشه، آدم قد بلندی نیام کنون قدش هم کوتاه میشه، نه خمیده بشه ها، همونجور هم صافه ولی قد هم کوتاه میشه، بدن هم باریش میشه، این زبوله. اما آدم وقتی لاغر، اون کسی که لاغر میشه بلندی قدش محفوظه، فقط بدن نازش میشه. پس در لاغری همه بدن جمع نمیشه، از طول و عرض، از عمق و عرض جمع میشه، از طول جمع نمیشه، برخلاف زبون که از طول جمع میشه. از که هم مثلا شما یه مومی رو ملاحظه کنید، این موم رو بذارید خوش بشه، خوش که بشه نمیگید از کدوم طرف کوچیک شده، از همه اطراف کوچیک میشه، این بهش میگن زبون. اما لاغری اینه که فقط همونطور که عرض کردم از عمق و پهنا کم بشه، طول همون مقداری که هست باشه. تقریبا مطالب توضیح داده شد، من میتونم یه خود تندتر تطبیقش کنم، همه رو گفتم. اون مربوط به لاغری اینا نیست، اونم خط کوتاه بازم رشد میکنه تا یه حدی، چاقه ممکنه بشه، کوتاه و بلندی مهم نیست. یه آدمی قدرتش ترشحات زیاد بلند میشه، آدمی قدرت ترشحاتش هم کوتاه میشه، اما رشد هر دو بالاخره هر دو رشد میکنن. رشد هر دو این است که اضافه شود به تناسب طبیعی در هر سه بود، این میشه رشد، اضافه شود به تناسب طبیعی در غیر طول میشه چاقی. میخواد انسان کوتاه باشه، میخواد انسان بلند باشه. چرا؟ هست مورد اتفاق میفتیم. اون که میبینید قدش کوتاست، به تناسب در هر سه بودش رشد کرده، به تناسب مقتضای خودش ها رشد کرده. اینطور نبوده که این اولی که بچه بود خب خیلی قدش کوتاه بود، مثلا از اون 20 مثلا از اون 40 سانتی شد، الان دیگه 40 سانتی نیست، الان مثلا از اون شده یا شده نیم متر یا شده یه متر، با باز اون قرش کجاست دیگه؟ نسبت به خودش بلند شده. بله. و همان اعتبار ثانی فعشار الى بیانهی به قولهی و هر چته، یعنی و لهر چته اجزاء المقتضی لدخول الماء ولی تصدع الانیه، مربوط بود به تخلخل و تکاثف، لهر چته اجزاء المقتضی مربوط است به نمو و ظهور، ولی حرکت داره، حرکت کمی رو توضیح میده ها، حرکت کمی بیانش این بود لدخول الماء القاره المکبوبه ولی تصدع الانیه، حالا میگه ولی حرکت اجزاء المقتضی. گمان میکنم و عمل اعتبار ثانی مال مرحوم لاهیجیه. بله در متن مصنف نیست، نباید درست نوشته بشه. عمل اعتبار ثانی باید به خط ریز نوشته بشه، مال مرحوم لاهیجیه، مال خواجه نیست. این به حرکت مال خواجه است که لام برسش داره بودیم، ولی اگر اعتبار ثانی بود دیگه لام نمیخواست. ولی حرکت اجزاء المقتضی فی جمیع الاقطار، اجزاء مقتضی یعنی اجزاء قضاگیر، قضاخور که اجزای اصلی هستند، اینا حرکت میکنن فی جمیع الاقطار، یعنی به سمت بالا و بالا پایین و جلو عقب و راست و چپ، در تمام اقطار حرکت میکنن علی تناسب. نمو با داره میگه اجزای مقتضی یعنی اجزایی که قضاگیرن که بعضشون طبیعی کنید به اجزای اصلیه، در مقابل اجزای قضایی است. اجزای قضایی میان داخل در اجزای اصلیه میشن، اجزای اصلیه جا به جا میشن، همین جا به جا شدنشون حرکت در کمه، بعدم اون منافذ رو اجزای قضایی پر میکنه، به این ترتیب حرکت در کم اتفاق میفته. پس اجزا دقت کنید، اجزا حرکت عینی میکنند، یعنی جاشون عوض میکنند، ولی کل حرکت کمی میکنه، کل بدن حرکت کمی میکنه، یعنی کم احتیاط میشه، در حالی که اجزا حرکت عینی کردن، جا رو عوض کردن، منافذ رو باز کردن تا اون اجزای غذایی بیان، و با این کار کل بدن حرکت کمی پیدا میکنه. فا این حرکت اجزا مقتضی فی الاقطار یستلزم حرکت المقتضی فی مقداره، عبارت ها رو بعضی قصاتش رو جا انداختم تا به هم مرتبطش کنم. و این حرکت اجزاء المقتضی فی الاقطار یستلزم حرکت المقتضی فی مقداره، وقتی اجزاء مقتضی در اقدار در اقطارشون حرکت میکنن، مستلزم این است که خود مقتضی که کل بدنه در مقدارش حرکت کنند. اجزا در اقطار حرکت میکنند و مقتضی، خود مقتضی در مقدار حرکت میکنه، و این حرکت در مقدار میشه حرکت در کم. و این حرکت اجزا مقتضی در اقطار تا حاصل شود در منافذ این اجزاء مقتضی اجزای قضا، توجه کنید در منافذی که اون اجزای مقتضی به وجود میارند حاصل شود اجزای قضا. چنین حرکت اجزای مقتضی که باعث ورود اجزای قضا میشوند، این حرکت یستلزم و حرکت خود مقتضی را، یعنی اون عضو را، حرکت اون عضو را در اقطار فی مقداره، فی مقداره متعلق به حرکت، فی الاقطار متعلق به حرکت، ضمیر مقداره به مقتضی برمی‌گرده. لازمش اینه که مقتضی در مقدار خودش حرکت کند و اقطارش را اضافه کند، لا محاله. و هو المراد من النمو، این همین حرکت مقتضی در مقدار مراد است از نمو، یا این حرکت اجزا و جا دادن به حرکت به اجزای قضاییه و به دنبالش حرکت مقتضی در مقدار مجموع این میشه نمو و هوبر مراد من نمو. هوبر رو به دو جا برگرد میدن، یکی به حرکت مقتضی در مقدار، یکی به حرکت اجزا و به دنبالش حرکت مقتضی. فعین نهو یعنی فعین نمو عبارتون ان ازدیاد حجم جسم، نه ازدیاد از باب تخلخل، بلکه بماین زمایلی به وسیله آنچه که منظم به این جسم می شود. اما نه انزمام تنها، انزمام تنها توجیه چاقیه، بلکه یداخلهو، این یداخلهو چاقی رو خارج میکنه، یعنی این اجزای غذایی داخل میشن تو عضو مقتضی، نه کنار عضو مقتضی فقط زمینه بشن. زمینه شدن منشأ چاقی است، منشأ رشد نیست. ازدیاد حجم جسم به ما ینزم و اله، یعنی به سبب ما ینزم و اله جسم، و یا داخله او تنها انزمام نیست، بلکه یا داخله او هم در طول جسم، هم در عرض جسم، هم در عمق جسم. چی جور داخل میشه؟ چه اندازه داخل میشه؟ الا نسبت یقتضی ها طبیعت و نوع ازاله کل جسم، به نسبتی که اقتضا میکند اون نسبت رو طبیعت این جسم. یه وقت ممکنه این جسم جسم زرافه باشه، خب اقتضا میکنه که طولش خیلی بیشتر باشه. یه وقت جسم جسم فیله، اقتضا میکنه که مثلا طول عرضش به اون حد باشه. یه وقت جسم انسان اقتضاش در حد مخصوصه، هر جسمی اقتضای خودشو داره، طبیعتی داره، طبیعتش مقتضی یه اندازه از رشد نمو بود. نمو در همه موجودات یکسان نیست، بله در هر نوعی یک وزنی داره، در هر نوعی یه حدی داره. مثلا از حد مثلا انسان یا کنی در یه حدی تا یه حدی، اون کوچیکش، اون جسه ریزش یه حدیه، جسه درشتش هم یه حدیه، بقیه هم وسط این ریز درشت قرار میگیره. در حیوانات دیگه هم اینطوره، جسه ریز داریم، جسه درشت داریم و متوسط. و هازا و بر مراد من قول مصنف که گفت فی جمیع الاقطار علی التناسب، گفتش که حرکت اجزای مقتضی در تمام اقطار، در تمام اقطار یعنی در طول عرض و عمق، علی التناسب یعنی علی نسبت یقتضیها طبیعت و نوع ازاله کل جسم. پس همه عبارت خواجه توضیح داده شد، فی جمیع الاقطار رو گفتیم یداخله فی طول و عرض و عمق، علی التناسب رو گفتیم علی نسبت یقتضیها طبیعت و نوع ازاله کل جسم. پس با اون عبارت قبلمون، با اون عبارت قبلمون همه این عبارت خواجه رو توضیح داده شد. نمو بحثش تموم شد و می فهمد و یا قابل هو زبول، مقابل نمو و زبول و هوه انتقاص و حجم الجسم، جسم کوچیک میشه حجمش به سبب ما ینتقص و من، به سبب این که ازش اجزایی کم میشه، زبول اجزا ازش کم میشه. فل اختار سلاسه الان نسبت طبیعیه، بازم فل اختار سلاسه فهم میکنه با لاغری، لاغری کمبود جسم هست نه در اختار سلاسه، بلکه در عرض و عمق تنها. الان نسبت این طبیعیه، نسبتش هم طبیعی سرچه، مثل برم نیست غیر طبیعی بشه، البته برم زبول نیست، برم با نمو باید سنجیده بشه، با زبول نه. زبول و برم، زبول و نمو هر دو طبیعیه، طبیعیان یعنی با قوه قاضی تامین میشه. قوه قاضی وقتی نارسایی پیدا میکنه از بدن چیزی کم میشه، جایگزین نمیشه. وقتی که قوه قاضی در سن رشد فعاله و بدن چیزای اضافه میشه، بدن نمو میکنه، چیز از در همه افتار سلاسش نمود میکنه. پس در هر صورت قوه قاضیه به طور طبیعی داره این کار میکنه. و ها هنا ما یشتبه ها به نمود و زبور، در باب نمود و زبور چیزی داریم که که با زبون اشتباه میشه، چاقی داریم که با نماغ اشتباه میشه، حضار داریم که با زبون اشتباه میشه. یه صفحه بعد نگاه کنید، حتی آخر صفحه بعد، و عمل ورم پاوبه زیادتون غیر طبیعیه فلا یشتبه به نماغ. اینجا میگه چیزی داریم که مشتبه به نماغ میشه، چرا تون طبیعیه، مثل نماغ میمونه، مثل زبون میمونه، چون اونم طبیعی اشتباه میشه. اما ورم اشتباه نمیشه، چرا؟ چون غیر طبیعیه. این عمل ورم اطور اینجا میگه هاهونا ما یشتبه و در باب رشد و زبون، در باب نماغ و زبون یه چیزی داریم که با نماغ و زبون اشتباه میشه، چون اون چیزم طبیعیه، یعنی سمد و هزار. اما ورم اشتباه نمیشه چون طبیعی نیست. اون ما یشتبه و نماغ و زبون چیه؟ چاقی و لاغری چی شروع میکنه به بیان کردن چاقی و لاغری. اول بیان میکنه که در چاقی و لاغری چند شدن جسم یا زیاد شدن جسم علت تناسب طبیعی هست، ولی فلفتر سلاسه نیست. فرق اینطوری میذاره، این فرق میذاره که علت تناسب طبیعی هست، ولی علت تناسب طبیعی فلفتر سلاسه نیست در سمن یا در حضار، بر خلاف نموب و زبور که در افتار سلاسه. این فرق اوله. فرق دوم اینه که در نماغ و زبون حالا خصوص در نماغ اجزای غذاییه داخل میشن تو منافذی که اجزای اصلیه ساختن، اما در سمن دخولی نیست، انضمام فقط، یعنی اجزای غذاییه منزل میشن به اجزای اصلیه، داخل نمیشن. این دو فرق بین سمن و هزار از طرفی و زبون و نماغ از طرف دیگه میذاره. و هاونا ما یشته به نمو و زبون فا اینهو قد یکون ازدیاد نقدار به سبب ما ینزم و الالجسم علا تناسب طبیعی. گاهی ازدیاد مقدار جسم به سبب این، به سبب چیزیست که به جسم زمینه میشه، علا تناسب طبیعی هم زمینه میشه. اما لاکن، لا یعنی لا تناسبن، تناسبن در اینجا تحدید گرفته میشه، لیکن لا تناسبن فی جمعی الاقطار، تناسب در تمام اقطار رعایت نمیشه، تناسب در طرف طول رعایت نمیشه. میشه هم لا رو اینطوری معنا کنید، لا انزمامن فی جمعی الاقطار، اونم میشه. درست. و آقا سمن اونجا که ازدیاد مقدار به سبب انزمام باشد و علا تناسب طبیعی باشد، لکن لا فی جمعی الاقطار، می شود سمن. حالا سمن رو توضیح می ده، فا اینهو لا یکون و فتول علا تلکن نسبن، این سمن در طول به اون نسبت طبیعی نیست. یه فرق دیگه هم میذاره بین نمو و سمن که این فرق من از خارج نگفتم، اشاره کردم ولی روشنش نشده. نمو در سن رشد و سمن اختصاص به وقت معین نداره، هم در سن رشد میاد هم در سن پیری میاد. ایزن لا یختص به وقت معینه، یعنی این سمن علاوه بر این که بر اون فرقی که ذکر شد که تناسب فی جمعی الاقطار اقطار رو رعایت نمی کنه، علاوه بر این لا یختص به وقت معینه، وقت معین نداره. این فرق سومه. یه فرق چهارمی هم هست که اینو اصلا اشاره هم نکرده بوده. فرق چهارم اینه که غایتی ندارد، طبیعت قصدش کنه. ببینید این بدن این انسان کوتاه‌قد تا یه حدی روش میکنه، اون غایت روشتشه. طبیعت همین اندازه میتونست روش بده، بیش از این فعالیت نمیکنه. یا اون آدم قد بلند طبیعتش این اندازه توانایی داشته دیگه، بیش از این جلو نمیره. یعنی یه غایتی رو این طبیعت شخصیه قصد میکنه و به سمت همون غایت میره، تا اونجا که رسید دیگه تموم میشه. اما چاقی اونجا نیست، غایتی مشخص نمیکنه، طبیعت میره چاق میکنه، دوباره میتونه چاق نکنه، هیچ جا نمیتونه متوقف بشه. هر چقدر که مثلا قضا بیاد تو تحلیل نره، زمین میبشه طرف چاق میشه، رفت میکنه انقدر چاق میشه که تنها با درازا شکل بشه. پس در سبن طبیعت قایت معینی رو قصد نمی کنه. اما در روش طبیعت قایت معین قصد میکنه. البته طبیعت کلی انسان یه قایتی داره، یه از کردم بین حداقل و حد اکثر. اما طبیعت شخصیه یه قایت معینی داره، یعنی این شخص که باید کوتاه قد بشه طبیعتش همین مقدار قد اختصار کرده، اون که باید بلند قد بشه همون مقدار اختصار کرده، اونی که باید متوسط بشه باز همون مقدار اختصار کرده. طبیعت شخصی یه حد معین اختصار میکنن، به سمت همون هم میرن، تا به اون رسیدن متوقف میشن، دیگه جلو نمیرن. برخلاف چاقی که طبیعت میبره اینو به سمت اضافه، اما اضافهش دیگه معین نیست، هیچ حد یقف نداره، مگر اینکه دیگه قضا کارایی نداشته باشه یا بدن نتونه مثلا جذب کنه، ولی هر چقدر بهش بدن و این چاق بشه میمونه. همینه دیگه، قد کوتاهی و بلندی مال اون قاضی نیست، مال اون قده هیپوفیزه، مال اونه، اون ترشحات شما زیاده، مال هر چی باشه. بلکه طبیعت مربوط به همه ایناست، طبیعت مربوط به همه ایناست. اون قد کوتاه قدش کم ترشح کرده، قد بلند قدش بیشتر ترشح کرده، اون متوسط هم متوسط ترشح کرده، اینم مقتضای طبیعته. اون قضا هم که قوه قاضی نمیده، یعنی بالاخره طبیعت بدن داریم به این چرخ میره. حالا طبیعت ما نگفتیم فقط قوه قاضی است، طبیعت هرچی است قوه قاضی یکی از مددکاراشه، یکی از کارگزاراشه. ولا یکون له، یعنی برای سمن قایت ما که یقصد حتی، یه قایت خاصی که طبیعت قصد کند اون قایت رو برای سمن وجود نداره، به خلاف نمو که نمو این چنینه که قایت خاصی رو قصد میکنه و به سمت قایت خاص میره. و یقابل هر هزار، یعنی مقابل سمن هست هزار، مقابل نمو بود زبون، حالا مقابل سمن هست هزار. پس هزار باید با زبون فرق کنه، فرقش هم روشنه، همین سه تا فرقه که گفتیم. اولا با اینکه به تناسب طبیعی نقص پیدا می شود، اما پی جمعه رفتار نیست، برخلاف زبون که پی جمعه رفتار بود. ثانیاً این هزار اختصاص به وقت معین نداره، برخلاف زبون که اختصاص وقت معین بود. ثالثاً قایتی ندارد که طبیعت قصدش کند، به خلاف زبون که قایتی دارد طبیعت قصدش میکنه. ممکنم هست که این دو فرق دوم و سوم رو در هزار رعایت نکنیم، که خود لاهیجم رعایت نکرده، فقط فرق اول رو رعایت کنیم. در بین سمن و نموب سه تا فرقه، ولی بین هزار و زبون فقط اون فرق اول هست، فرق دو سه نیست. خود مرحوم لاهیجم همینه گفته، ظاهرش همینه که نباشه، چون اختصاص به وقت معین نداره، هزار اختصاص به وقت معین نداره، در حالی که بله هزار اختصاص به وقت معین نداره، البته همونطور که سمن نداشت. زبولم نمیشه که به اختصاص به وقت معین نداره، زبول در فیری اتفاق میفته، اونم همزمان با نموب نیست، همزمان با نموب نیست، فقط در نموب میشه گفت وقت معین داره و قایت خاصی هم طبیعت قصد میکنه. و یا قابل لذار و یکون انتقاص هم طبیعی هم، یعنی هزار انتقاص طبیعی است، اون سمن ازدیاد طبیعی بود، این انتقاص طبیعی است. هر دو طبیعی هستند. لکن لا فی جمیع رفتار، لا فی جمیع رفتار، در تمام رفتار این انتقاص اتفاق نمیفته، بلکه در قطری که پهناست و قطری که عمقه، در این دوتا اتفاق میفته در طول. در فی و فارقان به ذالکه انمو، زمیر فی و فارقان برمیگرده به سمن و هزار، زمیر به ذالک برمیگرده به این دوتا لا. در سمن گفتیم لکن لا فی جمیع لختار، در هزار هم گفتیم لکن لا فی جمیع لختار. این دوتا لا فی جمیع لختار ها مشاهده ذالک هم، یا یکیشون فرق نمی کنه، چون لا فی جمیع لختار هر دو چکلات شده بجنی به یکی، ولی به دوتاش برمیگرده به اعتبار اینکه سمن و هزار رو داریم بیان میکنیم. فی و فارقان سمن و هزار به ذالک، یعنی به اینکه در جمعی اختار نیستند، فرق میکنند با نمو و ظهور. سمن با نمو فرق میکند، هزار با ظهور فرق میکند، به ذالک یعنی به اینکه لافی جمعی اختارند. و تحقیق الفرق اینا رو گفتم تون به خونه ببنده، وقتمون داره میگذره، تمومم شده، ولی تون میخونم که مثلا چی گفتم. تحقیق فرق بین نمو و سمن یا زبول و هزار این است که النمو و تحقیق الفرق، تخصیص النمو و زبول به اعضای اصلیه، اختصاص به اعضا اصلیه دارن و نفوذ در اعضا اصلیه میکنه، و سمن و هزار اختصاص دارن به غیر اصلی. توجه کن یعنی چی؟ یعنی نمو و زبول میان جز اعضا اصلی میشن، لیکن میرن داخل در اعضا اصلی میشن جز اعضا اصلی، پس اختصاص پیدا میکنن به اعضا اصلی. اما سمن و هزار اینطوری که اون اعضا غذاییه ملحق میشن به اعضا اصلی، داخل در اعضا اصلی نمیشن، لذا اختصاص به اعضا اصلی ندارن. این بیانیست که من دارم بیان میکنم، و الا ظاهر عبارت اینه که اصلا سمن و هزار میرن سمت اعضای غیر اصلیه، و این ظاهرا منظور نیست، منظور همونیست که از خارج از کلام، یعنی نمو و ظهور مربوط به اعضا اصلی هست، یعنی اعضا اصلی هست چند میکنه یا زیاد میکنه، اما سمن و هزار به غیر اصلی هست، یعنی اعضای غیر اصلی رو کم و زیاد میکنه. اعضا اصلی سجا خوش محفوظه، اعضا غیر اصلی زیاد میشه میشه چاقی، خود این اعضا غیر اصلی کم میشه میشه لبنی. میخوام عرض کنم این سمن و هزار خودشون اعضا غیر اصلی رو ایجاد میکنن و کم میکنن، نه یه اجزای اصلیهی داشته باشیم و یه اجزای غیر اصلیه، نمو و ظهور برن طرف اجزای اصلیه و هزال و سمن بیان طرف اجزای غیر اصلیه، اینطور نیست. اجزای عبارت ممکنه اینطوری آدم تفاهم کنه، ولی منظوری نیست. منظور اینه که در نمو و ظهور اجزای غذاییه میرن جز اصلیها میشن، اونا میشن اصلی، اما در سمن و هزال این اجزای غذایی نمیرن داخل اجزا اصلیه، بیرون میمونن، وقت میشن اجزا غیر اصلیه. این اجزای غیر اصلیه وقتی زیاد میشه میشه سمن، وقتی همین اجزا غیر اصلیه کم میشه میشه اجزا، در اوج اجزا اصلیه تکون نخورده. فانه اذا ورد علی الجسم، ضمیری که برمیگرده اینم توجه کنید، فانه اذا ورد علی الجسم ما یزید فی مقداره، اگر چیزی اضافه بر مقدار جسم بیاد، یعنی اجزا غذاییه، ما یزید همون اجزا غذایی است، اضافه رد علی الجسم یعنی بر اجزا اصلیه، ما یزید یعنی اجزای غذاییه که یزید در مقدار جسم اضافه میکنه، در مقدار جسم دو جور اضافه میکنه. فعضا احدثت زیادتو منافذن فل اصر، اگر اون زیاده که همون اجزای غذایی است احداث کند منافذی رو در اصل، این در اعضای اصلیه و در اعضای اصلیه، منافذی رو اضافه کند و دخلت این زیاده فیها، یعنی در اون منافذ، از چند زمیر رو توجه کنید، دخلت این زیاده در اون منافذ و تشبهت این زیاده به طبیعت اصل، یعنی اصل همون طبیعت رو اصل بشه، و اندفعت الاجزا، یعنی اجزا اصلیه، اجزا اصلیه این برمور برن پر برون الى جمعی الاختار، یعنی اندفعت یعنی کنار برن، کنار برن اجزا اصلیه به سمت همه اختار، یعنی هم در طول کنار برن منافع ایجاد کنن، هم در عرض هم در عمر. الان نسبتن واحدتن، الان نسبتن واحدت، یعنی کم و زیاد کم بله اندفاع در جمعی اقتار الان نسبتن واحده باشد. فی نوعی، فی نوعی توجه کنید زنش به جسم برمیگرده، در نوع همون جسمی که داره غذا میگیره، برای جسم انسانی باشه، جسم فیل باشه، جسم زرگاپو باشه، هر چیز. فضاله که من نوو، این جواب ازاست، فا انهو ازا برده علال جسم تا آخر، فضاله که من نوو، نمو. این میشه نوو. پس نوو این بود که اجزای غذاییه که زیاده اسمشون بود بیان اجزا اصلیه رو جابجا کنن، در تمام اختار اونا رو پس بزنن، این اندفعه دارو پس زدن، در تمام اختار اونا رو پس بزنن، جا خالی کنن، خودشون داخل بشن. وقتی خودشون داخل شدن، تشبهت به طبیعت الاصل، تشبهت به طبیعت الاصل یعنی اجزا اصلیه بشن. اجزا غذاییه بودن، آمدن شدن اجزا اصلیه، چون رفتن داخل اجزا اصلیه و جزی از اجزا اصلیه شدن. برخلاف سمن که اجزا اصلیه پس نمیدنه، ولی اجزا داخل اجزا اصلیه نمیشه، خودش هم از اجزا اصلیه نمیشه، یه زمینه است بیرون از اجزا اصلیه. خب تا اینجا نمو بگفتیم، حالا میخوام زبول رو بگیم. و زوال و ما یزید و فی مقدار الجسم، اون اجزای غذاییهی که اضافه کرده بودن در مقدار جسم، حالا اگه اینا زائل بشن، این ما یزید زائل شد. چرا زائل شد؟ به سبب انفصال تلکل اجزا، تلکل اجزا یعنی اون زیاده، به سبب انفصال تلکل اجزا ان از زائل اصل، اون اجزای زیاده از اجزای اصل کم میشن، بریده میشن و در نتیجه اجزای اصل کم میشه، اون مایزید زائل میشه. خب از زبود، این میشه زبود، زوال اون اجزای غذاییهی که اضافه میکردن در مقدار جسم، زوال اینها، اینا چرا زائل بشن؟ به سبب انفصال این اجزای غذاییه از اون اجزا اصلیه، این چنین زوال و این چنین انفصال اسم زبود. اجزا اصلی چه میشه؟ اجزای غذایی رفته اجزا اصلی شده، اینو گفتم، اجزای غذایی رفته اجزا اصلی شده، حالا پس گرفته میشه، همونه که اجزا اصلیه شده پس گرفته میشه. حالا ممکن هم است که اون غذا پس گرفته نشه، اون اجزا اصلیه پس گرفته بشه، چون همه مثل هم شدن دیگه، همه اجزا اصلیه شده، حالا اون قسمت غذاش کم بشه، اونی که بعدا آمده یا اونی که از اول بوده هیچ فرقی نمی کنه، ممکن اونی که از اول بوده کم بشه. کم شدن اجزا اصلیه که غذایی هم اجزا اصلیه شدن، اون ممکن اونم کم بشه، ممکن اجزا اصلیه هم کم بشه. و ازا لم یقبل قضا، لم یقبل نوشته، ظاهرا تشدید نمیخواد. و ازا لم یقبل قضا علت تفریق، گفتیم اجزای قضایی وقتی وارد اجزا اصلیه میشن، اجزا اصلیه رو پس میزنن و منافذ ایجاد میکنن، خودشون داخل در اون منافذ میشن. حالا اگر قضا اینقدر قدرت نداشت، یعنی خب به قاضی، البته قضا که فرق نمیکنه، قضایی که پیرمرد میکنه با جوان فرق نمیکنه، خب به قاضی پیرمرد ضعیفه، چون قوه قاضی ضعیفه نمیتونه قضا فعالیت بکنه. اگر اجزای قضاییه نتونستن اجزای اصلیه رو پس بزنن و منافذ ایجاد کنن و خودشون توی اون منافذ وارد شدن و اجزای اصلیه شدن، در این چنین حالتی این اجزای قضاییه به عنوان یک ملحق، به عنوان یک زمینه به اجزای اصلیه میکسبن و چاقی ایجاد میشه، دیگه نموب نیست، نیستش چاقی. علت این که نمیتونن این اجزای غذایی اجزای اصلیه رو پس بزنن و منفذ ایجاد کنن، علتش رو مرحوم الهیجی میفهمد خوش شدن اجزای اصلیه است که سفت شدن، خوش شدن، قضا نمیتونین اجزا رو ایجاد کنه. ولی میتوانیم بگویم علتش ضعف قاضیم هست، قاضیم بالاخره ضعیف شده. شاید ایشون توضیح نمیدین مثلا، ولی احتمالش هست که هم قاضیه ضعیف شده هم اعضای قضاگیر خوش شدن و سفت شدن، هر دو عامل باشه. ولی ایشون عامل رو همون سفت شدن اعضای اصلیه میگیره که اجازه نمیدن قوه قضاییه جا به جاشون کنه و درشون منافذی ایجاد کنه و خود قوه خود اعضای قضاییه جا اون منافذ بره. وقتی این چنین اتفاقی نمیفته، اون اجزای قضایی بیرون از عضو اصلی میمونن و ملحق به عضو اصلی یا منظم به عضو اصلی میشن، چاقیرس میشه که دیگه این رشد نیست، فقط چاقیر نمو نیست. و ازالم یقب قضا بر تفریق اجزای اصلیه و نفوذ به اون اجزا اصلیه، چنانچه در پیرمرد هست، شیخ دنجان پیرمرد، چنانچه در پیرمرد هست، ازا سار سمینن وقتی چاق بشه، پیرمرد اگه چاق شد وضعش اینطوره، فإن اعضاها الاصلیه قد جفت و سلوبت، اجزا اصلیش سفت شده و خوش شده، جفت یعنی خوش شده، سلوبت یعنی سفت شده. چون خوش و سفت شده فلا یقبل قضا علا تفریقها، قضا نمیتونه جا به جا کنه، متفرقش کنه و درش منافذ ایجاد کنه و خودش نفوذ کنه در بین این اجزا اصلیه، بل ینظم و الیها، بلکه این اجزای قضاییه یا قضا منظم به این اجزا اصلیه میشه، من غیر ان تتحرک الاجزاء الاصلیه الى زیاده، بدون اینکه اجزا اصلیه به سمت زیاده بروند. و این کان الجسم متحرکن الى زیاده فی الجمله، ولی جسم داره چاق میشه و به سمت زیاده میگه، بالاخره داره حرکت کمی میکنه، اینم یعنی حرکت کمیه، ولی داخل در اعضا اصلیه نمیشه و حرکت نمیده اعضا اصلیه رو، خودش در منافذ اعضا اصلیه وارد نمیشه که تبدیل به اعضا اصلیه بشه. فضاله که ها بستمن، این فضاله که ها بستمن جواب ازاست، ازای کماف شیخ ازا سارا سمینه رو نمیگم، ازای قبل. و ازالم یقبل قضا علت تفریق، وقتی قضا قوت تفریق و جدا کردن اعضا اصلیه نداشته باشه و در نتیجه نتونه منافذی در اونها به وجود بیاره و توی منافذ جایگزین اونها بشه، در چنین حالتی وقتی که قضا میاد و زمینه میشه به عضو اصلی، فضاله که ها بستمن، اون زمینه شدن قضا به عضو اصلی بدون دخولش در اعضای اصلیه میشه به چابی. و انتقاص روح و الهزال، انتقاص همین سمن یا انتقاص همین زاید که اجزا، یعنی انتقاص همین قضا قبل هزار، این میشه لاغری. خب فرق بین سمن و نبو روشن شد، همچنین فرق بین هزار و زبون روشن شد. حالا میمونه ورم و خوابیدن ورم. ورم رو گفت، خوابیدن ورم رو دیگه نگفت. ورم و خوابیدن ورم فرقش روشنه، ورم با سمن و نمو فرق میکنه، خوابیدن ورم هم با هزال و زهول فرق میکنه، چون ورم یه امر غیر طبیعیه، خوابیدنش هم همیشه. و هم ورم فاوه زیادتون غیر طبیعیه فلای اشتباهو به نمو، که ما بخوام فرق بینشون بذاریم اصلا اشتباه نمیشه که بخوام فرقی بینشون بذاریم. پس ورم زیاده غیر طبیعیست، احتیاج فرق نیست، اما نمو و سمن چون هر دو زیاده طبیعی بودن فرق لازم بینشون لازم بود فرق بذاریم، همچنین زبول و هزال چون هر دو انتقاص طبیعی بودن لازم بود بینشون فرق بذاریم، اما ورم و اونای دیگه لازم نیست فرقشون بیان بشه، به خاطر این که ورم زیاده غیر طبیعیست و خود همین فارق از بین ورم و سمن، بین ورم از یک طرف و سمن و زبول از طرف دیگه. این بحثمون شد، اشکالی ما در این که نمو و زبور حرکت فلکم باشن داریم که میذاریمش برای جلسه بعد میشه.